بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در فروع تطبیقیه بود که در این مسائل ما داشتیم، چند تا فرع رو خوندیم، رسیدیم به مسئله پنجم، ما یشتریه من ربح لم یمز علیه سنه لینتفع من نتاجه و نمائه. سؤالو میخونم، از آقای خویی بوده و جوابش رو. از اشترا فصیلا، یه نهال خرما، به ربح لم یمز علیه سنه، با یک ربحی که سال برش نگذشته رفت نهال خرید، یعنی اون پول بهش خمس تعلق نگرفته. لم یمز علیه سنه فغرسه کی ینتفع من ثمره، این درخت، این نهال خرما رو کاشت، حالا میخواست منتفع بشه از ثمرش، به اینکه یه مقدار از ثمرش رو بخوره، به اکل قسم من یه مقدارش رو برای خوردن و به این قسم آخر من لسد حوائجه، یه مقدار دیگه شم میخواست که بفروشه برای سد حوائجش، یعنی اینجا باز کردم احتیاج میاره، یعنی اینم مصروف در معونه میشه بقیهش، اما یه مقدار رو میفروشه برای معونه، یه مقدارش هم میخوره. این به این نیت، به این نیت این درخت رو کاشته. الا ان الانتفاع المذکور لا یکون الا بعد مضی سنه و اکثر من حصول الرب فی یده. ببینین، شما وقتی که رب در دستتون میاد، این رب سر سال خمسی خمس داشته، درست یا نه؟ سر سال خمسی رب و بعد خمسشو میدادید. حالا به نظر آقای خویی هم میتونید برای همین رب یک سال قرار بدید، بگید آقا این رب مثلا سال خمسی من فروردینه، این رب شهریور به دست اومده، این سالشو میذارم شهریور سال آینده، این رب یک ربیه که چیه؟ وسط سال به دست اومده، حالا رفتم من این نهالا رو خریدم گذاشتم، یک سال از حصول این رب، یعنی از شهریور گذشت، فروردین نبا، شهریور سال بعدم گذشت، یعنی شهریور امسال رپه به دست من اومده بود، تا فروردین که به ثمر نرسید که هیچی، تا شهریور بعدی هم به ثمر نرسید که هیچی، مدت ها گذشت تا به ثمر برسه، یعنی سر سال خمسی من که هیچی، سر سال حصول رپ اگه برای خود رپ یه سال قرار بدیم، سالش میشد شهریور، گفتیم برای هر رپی میشه به جدا جدا یه سال قرار بدیم، برای این رب هم یه سال قرار دادی میشد شهریور، بازم سر سال خودش این ازش انتفاع نبردم، یعنی میوهی به من نداد که معونه من بشه، اگه میوه میداد گفتم این معونه منه دیگه، اینو من لازمش دارم، میخوام یه مقدار میوهاشو بخورم، یه مقدار خرمه ها رو میخوام بخورم، این خودشم میخوام بفروشم برای یه معونه خودم. اما همچی اتفاقی نیفتاد. حالا که این اتفاق نیفتاده، من بعد چیکار بکنم؟ الا ان الانتفاع المذکور لا یکون الا بعد مضی سنه و اکثر من حصول رب فی یده و شراء الفصیل و غرسه الى یثمر. اون موقعی که این رب به دستش افتاد که شهریور بود، همون موقع شهریور رفت شراء فصیل کرد، رفت فوری نهال خرید، بعد غرسش کرد تا ثمر بده، یه سال بیشتر گذشت ازش بهره نبود. فهل یجب تخمیس الرب المذکور ام لا، حالا بعد خمسش رو بده یا نده، سال برش گذشته. این اون مسئلهی که میرفت خونه میخواست بخره، یادشونه وقتی میخواست بره خونه بخره، میگفت من خونه رو شروع کردم به ساختن، همتم این بود که تا سر سالم نرسیده برم تو خونه، نشد، بنای دیگه کرد، گچکار دیگه کرد، آخر نرسیدم، پولم جمع شد، آخر نرسیدم بعد سال خمسی، خمس میگیره یا نه؟ آقا این بعضیشون میگفتن چیه؟ بعد خمس میگیره، حالا دیگه خونه بهش خمس هم گرفته، تازه اول ماجرا شد، چون استفاده نکرده دیگه، ولو معونش میتونسته بشه، اما لم تصرف المعونه، معونش میخواست باشه، این آقایون میگن خمس داره، آقای بهشت میگفتن نداره، بعضی احتیاط میکنن، مثل بعضی الاساطین احتیاط میکنن، اما خیلی ها مثل این بزرگوارا، مثل همینجا که آقای خویی الان فرمودن خمس دارد، اونا هم میگن خمس داره. فهل یجب تخمیسش؟ بعد یه سوال دوم که از سوال مالو احتاج الى بقره منیحه او شات کذالک فشترا اجلتن او تلیتن، این گاو میخواسته، گوسفند نیاز داشته، بعد رفته چیکار کرده؟ رفته یه اجله گوساله گرفته، یه بره گرفته، تلیه گرفته، تلیه بره، اجله گوساله، گاو میخواست، گوسفند میخواست، بره گرفت، گوساله گرفت، فرباهما، گفت آقا اینجوری بیشتر به نفع منه، فعلا میرم کوچیکشو میخرم خودم گندش میکنم، خیلی هزینه نکنم. اما چیه؟ لیل انتفاع به شیء من نتاجه ما و بی الفاظ المن لمعنن اخرى. این سوالم هست، یعنی تو این موردم اگر گوساله خرید، حالا گوساله تا بخواد شیر بده، سال اول که شیر نمیده که شما استفاده بکنید، رفتی گوساله خریدی شیرم بهت نمیده، حالا میگن آقا این خمس داره، این معونت نشد که از خمسش هم باید بدیم، ما میخواستیم سود بکنیم، گفتی بیریم بچهشو میخریم گندش میکنیم که دیگه نخواهیم این مشکلاتو داشته باشیم. تازه میگن سر سال خمسی این معونه شما نبوده، خمسم بهش تعلق پیدا میکنه. آی خویم فهمن کل حاجت قاعده، ببینید قاعده بشای خویینه، کل حاجت اشتراها ولم تبلغ مدا نتاجها فی سنت ربح لزم تخمیسها به سعرها. هر چیزی که نیاز داشت، حاجت بود، نیاز داشتی، اما لم تبلغ، این چیزی که نیاز داشتی و خریدی نرسید مدا نتاجها فی سنت رب، اون زمان نتاجش، اون موقعی که میخواستی بهره بگیری به سال ربحت نرسید، گذشت از سال رب، شما هنوز بهره نگرفتی، خونه رو خریدی نرسید به متا نتاجها، گوساله گوسفنده نرسید به متا نتاجها در سنه خمسی، زد بیشتر از سنه خمسی، شما استفاده هنوز ازش نکردی. هر چیزی که اینجوری شد لازمه تخمیس ها به سعرها، واجب است که سعرش خمس بگیره بهش، به سعرش هم تازه به سعر حل حالی ها، نه به اون قیمتی که خریدی ها. همین الان گوسفند بهش خمس گرفته، چرا؟ چون دستت بوده معونه نشده، همین الان گوساله بهش خمس گرفته، همین خمس بهشون گرفته، این درخته هم همینجور. این از این جهت. و این افادت ها بعد مضی سنه، بله بله، اگر اون فایده که شما میخواستی بعد مضی سنه بهش رسیدی، اما دیگه فایده نداری، نداره دیگه. ثم الخمس فیما یزید عن صرف انتفاعه منها ان بقی المنفع الى سنه من الحصول. خود عبارت رو تقلیل آوردن، یعنی یجب الخمس در اون چی که یزید و بر اون چی که یسرف، در اون چی که صرف شد منتفع شد ازش، اگر منفعتی باقی مونده باشه، هر منفعتی که باقی موند زاید بر اونی بود که صرف کردی و منتفع شدی، هر منفعتی که زاید موند و باقی موند تا سنه حصول، سال بر حصول گذشت، اون منفعت هم کذا خمس داره، اینم خمس هست. ثم الخمس یعنی خمس اینجا هست، اینجا هم خمس واجبه. لزم الخمس در اون چی که ثم الخمس، یعنی ثم لزم الخمس، همونی که فهمدن لزمه تخمیس ها، اینجا میگن ثم الخمس فیما یزید، و هر چی زاید اومد تا شما صرف کردی داخل سال منتفع شدی ازش، اگر یه منفعتی ازش باقی موند، اون منفعت باقی مونده، اون زیادهه که زائد شده تا سر سال خمسی، سر سال حصول، یعنی حصول چه موقعی بود؟ یه سال بعدش که سنه حصول شد، اینم خمس داره، یعنی هر چی که خلاصه زائد نه خمس داره. این از این مسئله. تحقیق در جواب چیه؟ ما میگیم که انما اشتراه من فصیل و اجل و نعجم، نعجم همونیه که ایشون تعبیر تلیه کردن، نعجم بره، اج گوساله، فصیل نهال خرما، میگیم اون نهال خرمایی که خرید، اون اجل و گوسالهی که خرید، اون نعجه و برهی که خرید، ازا لم تصرف فی معونتهی، اگه صرف در معونه نشه، اندما مزا سنتون علا حصول رب، وقتی که سال حصول رب شد، بله خمس بهش تعلق میگیره، ما هم میگیم خمس تعلق میگیره، نه یه قید میزنیم ازا لم یمکن. این قید کجا میزدیم؟ تو خونه میزدیم، تو جهیزیه میزدیم، جهیزی از مصادیق این قیده بود. ازا لم یمکن تحصیل حوفی وقت حاجتهی، از اون چیزایی که تو وقت حاجت نمیتونه تحصیلش بکنه، بگه من هر وقت خونه داشتم یه ماه میخرم، نمیتونی آبا، یه سالم نمیتونی بخری، چند سال بعد پولاتو تو قلک بذاری تا بتونی خونه بخری. اگر جوری باشه که لم یمکن تحصیل حوفی وقت حاجته، فبه طبیعت الحال لابد له قهرن، قهرن لابد چاره نداری که ایو هسته له قبل سنت الاحتیاج، مثل جهیزیه، چیزی که به طبیعت الحال ناچار هستید، لابد هستید قهرن که اینو بخرید و تحصیلش کنید قبل سالی که بهش نیاز داری. جهیزیه رو شما بهش نیاز داری سال 1410، از حالا باید بشینی جهیزیه دختری جهیزیه بخرید. یه ساله شما نمیتونی یه جهیزیه زندگی کامل رو بخری. لذا عرف اینجوری میکنه، میگه من نمیتونم یه سالی که برم جهیزیه بخرم. میگه از حالا آروم آروم بخر، از حالا آروم آروم. بعد میگه خب خمس بهش نگیریم. میگه نه دیگه خمس نمیگیره. عین همونو اینجا هم بفرمایید، یعنی تو این جور مواردم، تو فصیل، تو اجل، تو سایر نیازات، چرا منحصرش به خونه بکنین؟ چرا آیون تو جهیزیه میگفتن تو خونه نمیگفتن؟ تو جهیزیه میگفتن اشکال نداره، خمس نداره. تو خونه که بدتر جهیزیه بود و کمر اینو بیشتر خورد میکرد، میگفتن آقا اونجا خمس داره. نمیشه. اگر خونه هم همینجور باشه که در عرف عادت اینه، مثل جهیزیه است دیگه، فتوا نمیخواد که. اونم تو جهیزیه شما فتوا رو دادی، تو اینجا هم همینه، هیچ فرق نداره، مصداقی این مسئله. شما همون فتوایی که تو جهیزیه همتون میدادین، لطفاً همین فتوا رو تو خونه هم همتون بدین، درسته؟ چون جهیزیه رو به طبیعت الحال یه ساله نمیتونستی تهیه کنی، و خونه رو میتونی یه ساله تهیه کنی، خونه رو هم نمیتونی. عرف هم همینه، تو جهیزیه عرف اینه که از چند سال قبل میخرن، چیزاشو میخرن تا بتونن. تو خونه هم الان همینجوری، تازه بیشتر طرف از اول شروع کنه پول جمع کردن برای اینکه خونه رو تهیه کنه. تو خونه تهیه کردن سخت‌تر از مسئله جهیزیه است. عین همونه. الحکم و هو الحکم. نه، اون که نس نداشته جهیزیه که این بخواد قیاس بشه. اونو مستاقیابی میکردین، میگفتین عرف میگه الان لازمه اینو بخریم، درسته یا نه؟ مستاق قیاس که نیستش که. یه روایتی در مورد جهیزیه اگر وارد شده بود، بعد میگفتیم تو جهیزیه روایت وارد شده، تا 100 سال دیگه ما تو خونه و ماشین اینا بهتون حرف نمیزدیم، گفتیم اون روایت تو خصوص جهیزیه وارد شده. هم در مورد جهیزیه که روایت وارد نشده که. از چه بابی شما فقها داشتین میگفتین؟ میگن عرف اینجوره که جزء لوازم عرفیه و شأن شماست که از همین امسال شروع کنی برای 5 سال دیگه و 10 سال دیگه دخترت شروع کنی خریدن، درست یا نه؟ این عرفه. خب وقتی این عرفه، خب تو ماشینم عرفه، تو خونه هم عرفه. شما عرفو دارید میگید، عرفم همینه. و استحسان قیاس مال جایی که یه روایتی وارد شده باشه. بله، اگه از باب روایت وارد شده بود، ما از باب روایت میگفتیم نسته دیگه، ما همه جا باید خمس بدیم، تو جهیزه هم باید خمس میدادیم، اما شارع اینجا نس آورده که خمس ندید. اگر اینجوری بود بله، اما جهیزه که اینجوری، کسی که نس بوده باشه که ما بخوایم بگیم قیاس و استحسان و نمیدونم اینجور چیزا میشه که. نه، شما دلیل داشتی تو جهیزیه. میگیم دلیلت چی بود؟ میگی اینکه عرفن شما باید سال به سال تهیه کنی، این لازمه زندگیته، اینو معونه حساب میکردی. چطور اینو معونه حساب کردی؟ خب بعد تو چیزای دیگه معونه حساب نمیکنی؟ فقط تو جهیزیه؟ خب تو خونه هم همینه، تو ماشین هم همینه. الان خیلی ها تو یک سال، خیلی ها تو یک سال نمیتونه ماشین تهیه کنه، ماشینی که در حد شأنشه نمیتونه تهیه کنه. هی خورده خورده پولشو کنار میذاره، این ور اونور چیز میکنه، تا یه تونه یه پول با یه ماشین درست حساب بتونه تهیه کنه. الان بخواد ماشین تهیه کنه هم همینه. و چیزهای دیگه زندگی، هر چیزی که تو زندگی عرف این بوده باشه که وقت سنه حاجت نمیتونید به دستش بیارید، نمیتونید تحصیل کنید، هر چیزی که تو زندگی اینجوری بود، در سنه حاجت نمیتونید، عرف اینه که از قبل شما تهیه کنید. مثل کتاب، کتاب هم الان گاهی وقتا همینجور با بخصم و قیمت فعلی. وقتی که شما میخواید کتاب بخری، یه دوره به آروم لنبار بخواید بخری، باید بوده تو جمع کنی دیگه، برسه به چیزهای دیگه. اینو باید چکار کنی؟ اینو اگر قبل از سنه احتیاج بخری، این همون مسئله میشه. یعنی عرف میگه که آقا از قبلش باید بخری، پول توی سال نمیرسه. این همون معنای عام معون است که میگفتیم تو لغت گفتن ثقل، نه اونی که یسرف در زندگی، گفتیم معنی ثقل، ثقل زندگی اینه. یعنی بار زندگیت اینه که اینو بعد الان تهیه کنی، شأنت هست که اینو الان تهیه کنی، لازم نیستش که شما وایسی تا مثلا فرض کنی همون سال بعد اون سالم گیر کنی. این نیست، همون مسئله که خود قبلا گفتیم. پس ببینید این نمشترا و من فسیل و اجل و نعجه از عالم تستفی معونتی اندما مزاسنتون علا حصول رب یتعلق به الخمس الا اینکه نه ازا لم یمکن تحصیل او وقت آجدی فبه طبیعت الحال لابد قهرن که تحصیلش میکنه قبل سنه احتیاج این لا یتعلق به الخمس. این از این مسئله
زایمه وارده
که ایمانات هم میتونه جزء معونه قرار بگیره چند طرف نیست که خونش بزرگه. بله اون که چند اون معونه است، اون معونه است، معونه فعلیه میشه مثلا
میتونه
بله مثلا بله مثلا اصلا شأنش اینه، گاهی وقتا شأنش هستش که اصلا معونه باشد، اما یه وقتی که اینو میخواد بخره برای معونش، یعنی یه وقتی که میگه مثلا اینجا خونه من بعد این چیزا رو داشته باشه، مثلا فرض کنید که میگه ماهی باید داشته باشه تو آکواریوم، ببینید حد و مرز رو دیگه به نسبت به شخص باید تعیین کنید. شما مثلا یکی شأنش اینه یه خونه داشته باشه برای مثلا میگن تو زندگی، در حد شأنش اینه که برای تسلی اعصابش ماهی هم تو حوضش داشته باشه فرض کنید، درست؟ این ماهی که میخره میشه معونش، یعنی مثلا این یه چیزیه که زائد بر معونه نیست. اما یه وقتی که صحبت سر اینه که یه حیوانی رو میخواد بخره که سال دیگه بهش احتیاج داره، نه اینکه الان احتیاجشه، ما الان مسئلمون اینه، یه چیزی رو میخواد بخره که سال دیگه من بهش احتیاج دارم، درست؟ اگر الان خریدم که بهش احتیاج ندارم، من به شیرش احتیاج داشتم، درست؟ الان خریدم، اگر جوریه که خریدنش که من سر سال احتیاج، سالی که بهش احتیاج دارم نمیتونم بخرم، برای همین زودتر خریدم، این اشکال نداره. مثل همین مسئله اینجا بنده خدا نمیتونست درآمدش سر مثلا اون چیزی که پولی که دستش میاد اینقدر نبود، لذا مجبور شده میگه رفتم اجل خریدم، برش رو خریدم که بعد بزرگش بکنم به همون حد چیزی که میخوام نیازم دارم برسم. ببینید این از همین قرینه دارم میگم، یعنی به خاطر اینکه نمیتونه سه سال دیگه بره یه گوسفند بخره براش سخت بوده، الان رفته بره رو خریده، گوساله رو خریده تا بعد بزرگش بهش بشه از شیرش استفاده کنه. این همون مصداقه. اون مسئله که شما فهمید باز غیر این مسئله است. اون مسئله اینه که من شأنم اینه که این حیوان رو داشته باشم تو خونم، حالا مثلا تو ماهی شاید صدق بکنه، مثلا تو حوض، تو بعضی چیزا صدق میکنه. شأن انسان نیست که یه گاو تو خونش داشته باشه، این از این جهت نیست. اما یه نکته دیگه هست، من به شیر این گاو نیاز دارم، اما الان شیر نمیده، اما نمیتونم در یک سال تهیه کنم، اینو مجبورم برم گوسالشو بخرم امسال تا یواش یواش این بزرگ بشه به اون حد برسه. ببینید این مسئله هست که الان تو اینجا صدق اومده، تو این مسئله ما اینو داریم، الان این گرفتاریو داریم که من در یک سال نمیتونم تهیه کنم. خب میگیم این گوساله مثل همون مسئله خونه میشه، مثل همون زعیزیه میشه. مسئله بعدی، غرس اشجار برای انتفاع شخصی، المزارع الذی یغرس الاشجار و یقطعها بعد خمس سنوات. ببینید تو بعض جا عرف اینجور هست، اینا از هیزم استفاده میکنن تو زندگیشون، از درخت اینا رو میخوده، درخت رو میکاره، بعد چند سال میره همینو قطع میکنه، یه سری درختایی میکاره بعد میره قطع میکنه، از این چوبش برای زمستونش استفاده میکنه. اما بعد سعی کنه یه جوری این درخت بزرگ بشه، صبر کنه، درخت بزرگ شد، بزرگ شد، بعد که بزرگ شد استفاده کنه. چقدر طول میکشه؟ 5 سال دیگه طول میکشه، معنی هر سال بعد نیاز 5 سال دیگه شد خلاصه چیه؟ این بکاره. امسال هم که رفته این درخت رو کاشته برای 5 سال دیگهش بوده، کما که 5 سال پیش برای امسال، درست؟ این چیهای خمس میگیره یادم، یعنی ببینید شما درخت رو کاشتین، مالکش هم میشین، نیازتون که یه 5 سال آینده، نیاز شما به این درخت 5 سال آینده. سوال اینه، مزارعی که یغرس الاشجار بعد 5 سال یقطعها لیستعملها لطبخ علیها و تدفئت البيت، برای بخاری خونش، این چوبا رو هیزم می‌کرده خونش رو گرم بکنه، فعلیه تعلق به حل خمس، آیا خمس در اینجا تعلق میگیره یا نه؟ این سوالو دو جا هست، این آقایی که سوالو نوشته هم سوالو به آقای بهجت داده بوده هم به آقای تبریزی داده بوده، لذا هم تو استفتاءات آقای بهجت این است، منتها موقعی که به آقای تبریزی داده یه قید اضافه‌ترم گذاشته بود توش دیگه، سوال خلاصه سوالی شخص بود، یه دونه غیر اضافه ترم توش نوشته بود، اما سوال همون استفتاء بود. اونی که آقای بهجت جواب داده بودن اینه، لا خمس فی تلک الاخشاب ان صرفت فی سنه تحصیلها، میگن اگر این چوب ها رو در سنه تحصیلش، خلاصه تو سنه که سود حاصل شده، صرف بکنه خمس نداره. این علی الظاهر مسلم خمس نداره، فرض اون اینه که تو سنه تحصیل مصرف نکرده، 5 سال بعد مصرف کرده. سوال با جواب سازگاری نداره. سوالی که پرسیده اینه که 5 سال دیگه میخوام قطع کنم، ایشون تو جواب اومده که اگه همون سوالی که تحصیلش کرد استفاده بکنه خمس نداره. به مفهومش این میشه که خب اگه بعدش بوده باشه خمس داره، در حالی که ایشون مفهومش هم اینجور قائل نبودن. این مفهوم رو این مفهوم اگه با مخواه بگیریم قائل نبودن. ایشون میگفتن اگر لازم دارد، مبناشون این بود، حالا از قاید نجور استفتاعت دفتره، مبناشون این بود اگر 5 سال دیگه لازم داره، الان عرفش اینه که اینو به درختو بکاره الان خمس نداره. قبلا هم موارد دیگه یادتون بوده باشه ذکر کرده بودیم، مبناش میگه. یعنی به مفهوم این بیانشون نمیتونید شما تمسک کنید که بگید که بعد پس خمس میگیره دیگه، چون من در سنه تحصیلم از چوبش استفاده نکردم. وقت چوبش ارزش نداره، نه حال اینقدر است این قطعش بکنی فایده نداره، یه 2 ساعت میسوزه تمام میشه. شما میخواهید درخت بزرگ بشه باشه که یه 2 ماهتون اداره کنه. اگه بخوای همون اول سال اول بکنی بعد 2 ساعته، سال دوم بکنی 1-2 روزه، اینا فایده دیگه به درد شما نخواهد بود. پس بنابراین این جواب ظاهرا رو مبنای آقای بهجت هم مفهوم گیری بخوای بکنی به دردتون نمیخوره. آقای تبریزی هم اینجور جواب دادن: اضافور زن مستعمله فی التدفعه لا مالیت له فلا خمس علیه و یجب علیه تخمیص الباقی. فرضشون اینه که اونی که استعمالش کرده در بخاری مالیت نداره. چرا؟ مالیت هم داره، اتفاقا ما فرض مالیت هم میکنیم. شما فرض کردید که اگر اونی که استعمالش کرده در تدفعه مالیتی ندارد، اینجا فلا خمس علیه، اما باقی و خمسشو بده، هرچی مالیت داره خمسشو بده. این هم درست نیست. شما دائم مدار مالیت، خب رو مبناشون گفتن، این رو مبناشونه. جواب آقای بهجت رو مبنا نیست، رو مبنا خودشون نیست، احتمالاً همین تو دفتر جواب دادن. جواب اینه، هم مبنای آقای تبریزی که خب میدونید ما مبنای آقای تبریزی رو مش نمی کردیم تو این مسئله، رو مبنای آقای بهجت گفتیم از ظاهر بعد رفت جلو. جواب اینه: نهو یجب الخمس فی الاخشاب علا فرض مالیتها، که مالیت هم داره، فی ما اذا لم تصرف فی المعونه و مزد علیها سنه، سالم برش گذشت خمس برش واجبه؟ نه. اذا کان من عادتهم غرس الاشجار لسنوات الاتیه، عادتشون اینه، مثل قضیه جهیزی است، فلا خمس فیها و ان لم یصفها فی سنت تحصیلها. این نمیتونه اون 1 سال جنسشو تهیه کنه، چون عادتشون اینه، چون نمیتونن تهیه کنن، عادتشونه که از قبل اینا رو درختار رو میکارن تا بعد بزرگ بشه ازش استفاده کنن. در این صورت خمس واجب نیست. حالا از ظاهر هر دوتا جوابی که در اومده اون جواب از دفتر بوده، این جوابم رو مبنا آقای تبریزی بوده، ما مبنا رو قبول نداشتیم. مبنا آقای بهجت که ما قبول کردیم همین مختزی همین جوابه که تو التخیر و فی الجواب گفتیم، یجب الخمس در اخشاب الا در فرضی که عادتشون این بوده باشه، یعنی از قبل برن بکارن. بعض جا عادت این نیست، نه اونجا خمس واجبه. بعض جا دارن، مثلا درخت اینجوریه که برن بکارن و بعد از چوبش استفاده کنن، جنگل اینجاست میری قطعش میکنی استفاده میکنی. اگر چوبا رو قطع کردی گذاشتی تو خونت استفاده نکردی، سر سال خمسی مالیت دارد. نمیشه بگی به سوال تبریزی مالیت ندارد. چرا؟ چوب مالیت هم داره، برای هیزم بخاریت استفاده کردی مالیت داره، خمسش هم باید بدی اگر عادتی نیست. خیلی جا عادت نیست، اما اگر جای عادت بود، کما اینکه این داره میگه ما عادتمون اینه، ما میریم اینو میکاریم 5 سال دیگه میبریم، تو اینجا خمس نداره. خب از این حیث اتفاقا ما میگیم مالیت داره. ببینید باشه، ولی نه من نخوام بفروشم، چیزی که نمیخوام بفروشم من مالیت میتونم، یعنی ملاک مالیت داشتن فروش که نیستش که، اون ملاک فروش برای اینه که مالی به ازاش بگیرم. اما مالیت یعنی که این چیز ارزش مالی داره یا نه. این چیز آشغاله، میگن بابا جون این مالیت نداره، آشغاله بنداز دور، به درد نمیخوره، مالیتی نداره. یه چیز اینقدر کوچیکه، مثلا یه دونه برنج یه قیمتش چنده، اینقدر کوچیکی که مالیت نداره، اما این هیزومی که شما اینقدر چوب رو هم جمع کردین این مالیت داره، درست یا نه؟ رفتین درخت رو کاشتین بعد 5 سال هم بریدین هیزوم رو جمع کردین، رو چه حساب مالیت نداره؟ مالیت داره. میخواییم بخاری تو... اگه شما نکرده بودین کارو بعد ببین چقدر پول میدادی تا هیزوم رو بخرید، درست یا نه؟ پول بعد میدادی بخرید. پس بنابراین مالیت دارد یه چیز کوچیکی. بعد ببینید مثلا یه شاخه درخت، یه شاخه درخت میگه آقا این مالیاتش چقدر، میگه آقا این مالیات نداره. خب ببینید غلطه دیگه. ببینید میگیم که مالیات داره، این فرض مسئله چیه؟ ببینید فرض مسئله چیه؟ درختو کاشتم بزرگم شده، تخمیس الباقی هم که گفتن درسته، تخمیس الباقی فتوا دادن، تو اینجا میگن بر فرض اینکه مالیات نداشته باشه ما میگیم خمس ندارد. آقا شما چوبو وقتی که بریدی برای بخالی 5 سالم فرض سوال اینه دیگه، 5 سالم درخته بوده، چوبشو بریدی قشنگ آوردی تو خونه، این مالیات داره یا نداره؟ هیزمه دیگه، هیزمه بعد میرفتی میخریدی. اگه یه چوب خشکی چیزای کوچیک بوده باشه، مثل چوبای درخت، چوبای درخت که میدید مثلا از درخت میکنی میخوای چای درست بکنی، اون مالیات نداره. بخوای بگی مالیاتش چقدر، نه مالیات نداره. اما اینی که درختو فرض کردی که گذاشتی 5 سال بعد اومدی بریدی، مالیات داره، ظاهرش اینه که مالیات داره. حالا ما هم گفتیم علا فرض مالیت ها که یه وقت چوب و اینا رو نخوای بگی، چوبای خوش، چون سوالم از اونی که مالیات نداره نبود، سوال از خود درخت بود که مالیات دارد، درسته یا نه؟ سوال از اون چیزی بود که مالیات دارد، ایشون جوابو دادن تو جایی که مالیات ندارد. ما میگیم علا فرض مالیت ها، ببینید انه یجب الخمس فی الاخشاب علا فرض مالیت ها. چرا میگیم علا فرض؟ بعد میگم علا فرض گفتم. یک شما چوبای کوچیکو بگو مالیت نداره، اون خارج از فرض ماست. فرض ما نهالیه که شما کاشتی 5 سال بعد قطعش کردی، درست؟ علا فرض مالیت ها شامل مورد خواهد شد. اینم از این سوالی که اینجا دارد. اما سوال بعدی مسئله ما حکم غرس اشجار به مال مخمس، ما حکم خمس البساتین من نفراخ اشجارها اشتریت من مال مخمس، حکم خمس بساتین چیه؟ با اینکه نهال این درخت خریده شده از مال مخمس، نهال درخت رو از مال مخمس شما خریداری کردی؟ جواب آقای طبری اینه که میفهمن اگر اصحاب این بساتین، ان انتفع اصحاب تلک بساتین هم و عیالهم من فواکه، از میوه‌اش استفاده کردند، و کان صغارها مخمسه فیجب علیهم خمس و نماء تلک الاشجار، اصل این درختای کوچیک افراخ اشجار رو خمسش رفته داده، اما خمس نما این اشجار رو اینا رو چیه؟ یجب علیهم خمس و نما تلک الاشجار فی سنوات قبل الاسمار، خمس اینها رو در سنوات قبل اسمار نرفته بده، واجبه برش خمس نما این اشجار در سنوات قبل اسمار. و ان کانوا یبیعونها و یعیشون به ثمنها فیجب علیهم تخمیس و اشجار سمار به حال حل فعلیه، اگر اینها بفروشن و با سمنش بخوان زندگی بکنن، اینا باید خمس و خمس درخت رو به قیمت فعلیش بدن. و این کانون قد خمسوها و هی صغار یطرح به مقدار قیمت ها من تلک الاشجار و من ثمه تخمیسها، به مقداری که خمسشو دادیم کنار گذاشته میشه، اگر وقتی که کوچیک بود و نهال بود خمسشو دادن، ما بقیش خمسش داده میشه. این نسبت به این که خمس بساتین با اون میوه، اون نهال هایی که با مال مخمس خرید. ببینید یه نکته که ما اینجا داریم اینه که نگفت اون بساتین و خمس خود اصل بستان من دادم، صحبت خود خمس اصل بستان رو نگفت، گفت نهالا رو با پول خمس خریده، من با پول مخمس اومدم خریدم، درست؟ در مورد اینکه خمس اصل بستان رو داده یا نه حرفی نزد. ایشونم جوابی که اومدن گفتن، اومدن گفتن یجب علیهم خمس و نماء تلک الاشجار، چون اینو با مال مخمس خریدی هرچی نموف کرد بعد اینو بدی خمس نموفشو، و اگه هم باهاش بخوای بفروشیشو با ثمنش زندگی بکنی، تخمیس اشجار به قیمت فعلی واجبه. حالا ما میگیم اینجا سه تا صورت داره. فرض اول اذا کانت البساتین مؤونتهم، فرض اول این فرض رو ایشون نکردن و اونی که خود بستان مؤونه بوده باشه، اگر این بستان از مؤونه ایناست به مافیها، یعنی منظور به بستان که میگیم باغ، یعنی با اون درختای درونش، چون گاهی وقتی کسی شأنش نمیان شأن میگه باغ داشته باشه، که برم توش استراحت کنم. نیاز فعلی منه، من همونجوری که یه خونه کوچیکی دارم برای زندگیم، یه باغ کوچیکی هم گرفتم مثلا، شأنم اینه که باغی داشته باشم برم توش زندگی کنم و درختای سرسبز داشته باشه. این درخت شأنشه که تو این باغ بوده باشه، این میشه معونش. گفتیم همونجوری که اگر تو خونش بوده باشه خمس نداره، اینم باز میگیم خمس ندارد. این از این جهت. پس وقتی که این بساطین از معونشون بوده باشه، فلا خمس فیها ولا فی نماتها. فرض دوم، اما اذا لم تكن نفس البساطین معونتا لهم، اما اگر خود این بستان معونه برای اینا نبوده باشه. خب این فرض رو نگاه کنین، انشتوریت، اگر خریده باشتش به قصد اقتناء، این بستان اصلش رو به قصد اقتناء خریده، فیجب الخمس فی اصل البساطین اذا لم یخمسا، اگه خمس بستان رو نداده این خمس بستان رو بده. درست، اینو میخواد نگرش داره، با خود خمس، با خود بستان تجارت نمیخواد بکنه، خود باغ نمیخواد هی باش خرید و فروش بکنه، میگیم خمس در اصل بستان اگه ندادی بده. این یک نماء افراخم باید بیای بدی، یعنی نماء اون درختارم باید بیای بدی. تو جایی که به قصد اقتناء خریده بود ما میگفتیم نماءات خمس دارد، اما یه چیزو گفتیم خمس نداره تو مطلب اول، اما زیادت و قیمتها فلا خمس فیها، اون زیاده قیمتش خمس نداره، یعنی ارتفاع قیمتش تو مطلب اول گفتیم خمس نداره. حالا پس ببینید، اما زیادت و قیمتها فلا خمس فیها، این شد مطلب اول تو مسئله 53، درسته یا نه؟ خب حالا میریم سراغ مطلب دوم. مطلب دوم مسئله 53 چی بود؟ الا ازاباها. مطلب دوم بود که همینو فروخت، درسته؟ به قصد اقتناع بود، به قصد ذخیره کردن تا آخر عمر بود، نمیخواست خرید و فروش بکنه، تا وقتی که نفروخته خمس ندارد. حالا الا ازاباها، اگه فروخ ولم یصرف فی المعونه فمزد علیه السنه، الا تو این فرض، که تو این فرض خمس درش هست. اینم مطلب دوم. بریم تو فرض ثالثه، صورت ثالثه، انشتوریت به قصد التجار، اگر این باغ به قصد التجار خریده شده، فیجب الخمس فی اصل البساطین اذا لم یخمس، اگه اصل بستان و اون باغ رو میوه خمسش رو نداده بعد الان خمسش رو بده، درست؟ و فی زیادت قیمت ها و ها کذا فی نماء الافراخ، توی این جور مواردم اون نماء افراخ خمس دارد، اون زیاده قیمت هم خمس دارد. اینجا میگیم زیاده قیمت هم خمس دارد، چون مطلب چندومه؟ سومه. تو مطلب سومم چجوری این حاصل شده براش؟ به معاوضه، یعنی خریده. اگر ارث بهش رسیده بود گفتیم خمس نداره، اما فرضش این بود که خریدم، درست یا نه؟ پس تو مطلب سومم ما تفصیلی که دادیم این جزء اون شکلی بود که گفتیم خمس دارد. مطلب سوم چی بود؟ به قصد اتجار بوده باشه، به قصد اتجار. خب پس اینم از این مسئله، از این مسئله هم فارغ شدیم، میریم سراغ نمو و اشجار به نفسها. سوال، شجرتون تنمو به نفسها فی ارزن خصبه، یه درختیه که خودش رشد کرده و نما پیدا کرده در یه زمین حاصلخیز، و بعد عدت سنوات، چند سال گذشت، این ثمر داد، ما حکم خمسه ها، این درختی که بعد چند سال حاصل داد، اما خودش در اومده بود، من نرفته بودم به کارم، خودش در اومده بود توی یک سرزمین حاصل خیز، بعد چند سال ثمر داد، حکم خمسش چیه؟ آقای تبریزی میگن اگر تو ملک شخصیت خمس روش میگیره، و اگر در ملک شما نیست توی عرض مباهی خمس نداره، اما حکم میوش هم اینه، چون یه سوال پرس ما حکم خمس ها، حکم خمسش منظور حکم خمس شجرش یا ثمره یا دوتاش، آیه تبریزی های هم که دوتاشو میگن، چون گفت حکم خمسش چیه؟ ایشون میگن ما یه شجره داریم یه ثمره داریم، حالا حکم دوتاشو بیان میکنیم. نسبت به شجره، انکانت فی ملک شخص یتعلق به خمس، اگه تو ملکت خمس بهش میگیره، و ان لم تکن فی ملکه، اگه تو ملکت نیست و مادامت فی ارض مباح فلا خمس فیها، مادامی که تو ارض مباح است خمس ندارد. اما حالا میریم سراغ میوه، و انفصل انها فاکهه او خشبها و کان لها مالیه، میوهشو جدا کردی یا چوبشو جدا کردی یا چوبش مالیت داره، و لم تستفی مخارج سنه، صرف در مخارج سال نشد، فیجب فیها خمس، اینجا خمسشو باید بدی، چون تو مصارف سالت خرجش نکردی. اگر مصرف کردی که خمس نداره، اما اگر مصرف نکردی خمس دارد. ما میگیم اینجا هم سه تا صورت در جواب داریم. یک، انکانت فی ملکهی و سارت معونت الله، داخله در ملک شما مطلقا، گفتی یتعلق به هل خمس، ما میگیم نه، اگه داخله در ملکش باشه و معونش بشه، فلا خمس فیها ولا فی نماها ولا فی ارتفاع قیمتها. اما فواکش اگه صرف در معونه شد خمس نداره، اذا زادت علی معونتها ففیه الخمس. ببینید چرا اینو میگیم؟ ببینید وقتی تو ملک در اومد که نباید همچنین مستقیم بگیم خمس داره تو ملکش. الان تو خونه شما یه درخت در میاد، بعد بری خمسش رو بدی سال به سال؟ نه. انکانت فی ملکی و سارت معونتن له، این معونه شد براش، اگر در ملکش بود و معونه شد براش، اینو میگیم خود درخت معونه است، خمس نداره، نمایش هم خمس نداره، ارتفاع قیمتش هم خمس نداره، چون اینا معونه است. اما میوهشو چی میگیم؟ میوهش اگه زائد اومد که مثلا میری میفروشی، اونی که زائده بر معونه شماست اون خمس داره. این نسبت به صورت اول. صورت دوم، انکانت فی ملکی ولن تکن معونت الله. خب حالا اینجا دو تا فرض، یه وقت فرض قصد تجار داره، یه وقت قصد تجار نداره. ما میگیم در هر دو فرض، چه قصد تجار داشتی که مطلب سوم باشه، چه قصد تجار نداشتی که مطلب اول بوده باشه. مثلا فیجب الخمس فیها، اینجا خمس درش هست چون داخله در ملک شماست، معونه شما هم نبوده. مثلا داخله در ملک شماست اما داخله توی حیات خونتون نیست که بگید معونه من شده بوده، حیات من باید داشته باشه، یه زمینی داشتی توش درخت در اومده بوده، هیچ کاری هم باش نداری، این درخت که توش در اومده خمس درش داره، چه شما قصد اقتنا داشته باشی چه قصد اتجار، نمایش هم خمس داره چه قصد اقتنا داشته باشی چه قصد اتجار، درست؟ در فواکهش هم خمس هست، اما فواکهی که لم یصففی معونته. حالا یه سوال ببینید، این فرضی که با الان تالا مطرح کردیم، گفتیم چه قصد اتجار داشته باشی چه نداشته باشی، این حکم یکیه، یعنی چه تون مسئله 53 چه مطلب اول باشه چه مطلب سوم بوده باشه، شما باید خمس نما رو بدی، درسته؟ نما چه تو مطلب اول چه تو مطلب سوم خمس چیه؟ داره. نما خمس داره. ارتفاع قیمت بود که ما در موردش صحبت می‌کردیم که آیا خمس داره یا نداره. خیلی خوب، حالا خمس ارتفاع قیمت شما بفهمید، خمس داره یا نداره. دو تا فرض هم هست، مطلب اول مطلب سوم. ما اینجا نوشتیم که اصلا ارتفاع قیمتش خمس نداره، چه مطلب اول چه مطلب سوم. چرا شما بودی چی جواب میدادی؟ تو مطلب اول ارتفاع قیمتش خمس داره، نه این زمینه رو گرفت، این درخته قصد تجاری بهش ندارم، خود به خود در اومده، میگم بذار بمونه باش، درست؟ یه سری درخت در اومده تو اینجا، میگم بذار این درخته باش، زمینم مثلا به قصد اقتنا خریده بودم، اینا هم کاری ندارم، یه بذار باش، خودش سرمایه ای هم کاریش ندارم. این خمس ارتفاع قیمتش داره یا نداره؟ مطلب اول میگفتین خمس داره یا نداره؟ ارتفاع قیمت نداره. خب تو مطلب سوم حالا میگم خوب خوب شد درخت ها در اومد، خوب شد اینجا کار خدا بود و یه سری درخت در اومد و خوب منفعتی شد، حالا میگم بیان ببرد چوبشون میفروشن به خدا تو من. خب اینجا چی؟ احسن احسن، تو اینجا ما گفتیم تفصیل داریم، اگه به معاوضه مالکش شده، پول دادی این درخت رو خریدی، نهالش رو خریدی کاشتی، بعد ارتفاع قیمتش خمس داره، اما اینو با معاوضه به دست نیوردی، مثل همون ارثه میمونه. خدا برات رسون، اینی که خدا برات رسونده از راه معاوضه به دست آوردی، اونجا هم خمس نداره. پس ببینید این مسئله توش مطلب اول و مطلب سوم هر دو حکمش یکیه. تو این فرض صورت اینجا که عرض کردیم، صورت ثانیه، صورت ثالثه چیه؟ ان لم تکن فی ملک، پس اگه تو ملکتون بوده باشه مطلب اول و سوم حکمش یکیه، هم میگید که معونم نیست، فرض اینه که هم خود درخت خمس داره، هم نمایش خمس داره، هم فواکهی که مصرف در زندگیتون نکردید خمس داره، اما ارتفاع قیمتش چه تو مطلب اول چه تو مطلب ثالث خمس نداره. اما صورت ثالثه، البته این ارتفاع قیمتش هم تو مطلب اول نبوده، بعد که میفروخ اون موقع بعد خمسش رو حساب میکردی، اما صورت ثالثه، یعنی تو مطلب دوم میگفتیم خمس داره بهش، صورت ثالث اینه که تو ملکش نبود، بلکانت فی ارز مباحه، در یک ارز مباهی بود، لم تکن فی ملکه بل کانت فی ارزن مباهر، اینجا فلا خمس علیه، الا در صورتی که حیازتش بکنه، اگه حیازتش بکنه داخل دل ملکش میشه، فیحکم علیه به ما تقدمه فی صورتین الاولیین، یعنی اگر حیازت بکنی این درختو که تو ارز مباح در اومده داخل در ملکت میشه، حالا یا معونت میشه صورت اولا یا معونت نیست میشه صورت ثانیه. و ها کذا اذا ها ز فواکه ها و صرفها فی معونتهی فلا خمس فیها و اذا لم یصرفا فی معونتهی فیتعلق به الخمس. حالا رفتی درخت رو این میوه هاشو چیدی، تو زمین مباح بود، دیدی عجب جایی میوه داده، میریدی میوه رو میچینی تو صندوق میاری تو خونه، هر چقدرشو که خوردی خمس نداره، هر چیزی گذاشتی تو فریزر سال بعدش گذشت خمس داره، یا گذاشتی که نار سال خمسی بشید این خمس داره. این هم حکم صورت سالسه الازوها، یعنی اینا صور مختلف داشته، این جوابی که داده شده بود الازظاهر کافی نبود. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.